هر حال اصلی مطلب صحیح که باید نقش و سهم اخلاق رو در فرایت استنباط قاعده مند کنیم و ببینیم، اما این نیست. هرچند ارتکازن فقیه چون به هر حال مبانی دستشه، ارتکازن ممکنه توجه داشته باشه، ولی این حالت ارتکازی و غیر خودآگاه یه جایی مشکل رو حل نمی کنه، فهمهایی به دست میاد که مشکل آفرین میشه، فتاوایی صادر میشه که اصل ساز میشه. ولی باید کار علمی دقیقی بشه که ما چگونه باید اخلاق رو به نحوی در مقام استنباط تسری بدیم و در چارچوب قواعد مشخصی، همونطور که یک سلسله از قواعد رو در مقام فهم ملزم این رعایت کنیم، این رو رعایت کنیم. این کم بود رو در فقهمون داریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما چون باید داریم قوم برنامه داریم، ما امروز تلاش کردیم قبل از ظهر اینجا نباشیم که این بحثا تعطیل نشه، ولی دیگه بعد از ظهر نمیتونیم دیر برسیم. داریم خلاصه میکنیم بحث فلسفه اصول رو و یه مداری هم بحث فلسفه علم عرض میکنیم و بحث رو تمام میکنیم. عرض کردیم که 11 مسلک در مسئله ملاک وحدت و تمایز علم از زبان علمای ما و خاصه اصولیون مطرح شده. مسلک اول این بود که موضوع وحدت، موضوع ملاک وحدت و تمایزه، تمایز و وحدت بین علوم به تمایز و وحدت در علم موضوع اونهاست. اینو اجمالا بررسی کردیم. نظریه دومی مطرح شد که مرحوم سالفصول مطرح کرد، مبنی بر این که بله موضوع ملاک و منات هست، ولیکن یه جاهایی این موضوع کفایت نمی کنه. مثلا ما علمهایی داریم که موضوعشون یکیه، مثل علم صرف که سرکار داره با ابنیه کلمه ساخت و کلمه سازی، علم نحو که با اعرابنا سرکار داره، و احیانا علوم بلاغی که به جنبه های فصاحت و بلاغت سخن کار دارن، ولی همه موضوعشون لفظه یا کلمه است. پس بنابراین موضوع یکی. بعد بعضی برای اینکه مشکل حل کنن گفتن که درسته که موضوع در این علوم یکی است، اما حیثیت ها فرق میکنه. هر کدوم از این علوم از حیثی راجع به کلمه بحث میکنه، کلمه رو موضوع خودش قرار داده. پس بنابراین حیثیت ها تفاوت میکنه. بعدم اینو تصویر نکردم، این در واقع مراد چون اینه که حیثیت موضوع سازه. وقتی یه موضوع با موضوع دیگه ولو یکیست، اما در دو علم و در هر علمی به حیثی بحث میشه، انگار یه موضوع دیگه ایه. این نظر به اصطلاح مطرح شده بود، مرحوم سالفصول اومد این نظر رو نقد کرد، گفت آقا حیثیت که تأثیر نداره، در هر حال موضوع کلمه است. حالا اینو به کمک ایشون ما اضافه میکنیم که در یه علم هم ممکنه موضوع مشخصه، در ابواب مختلفش در هر باب از حیثی بحث شه. آیا این که در ابواب مختلف علمی که موضوع واحد داره اما در هر کدوم از این ابواب از حیثی راجبون بحث، راجبون موضوع بحث میشه، این میتونه سبب بشه بگیم که چون تفاوت حیثی مثلا اینجا پادر میانی کرد و آمد وسط، علم متعدد بشه به اعتبار تفاوت حیثی در واقع موضوع، یا همچی چیزی رو کسی التزام نداره. حالا ایشون عمدتا اینجور توضیح دادن که درسته که حیثیت فرق میکنه، ولی برای داریم راجع به کلمه بحث میکنیم، بالاخره موضوع کلمه است و تفاوت حیثی چندان تفاوتی رو ایجاد نمیکنه. این مطلب رو ایشون مطرح کرد، بعد گفت که این که اصولیون متوجه شدن که یه جاهایی وحدت موضوع نیست، یه حیث دیگری، یه جهت دیگری سبب به اصطلاح تکثر شده، اون حیث تفاوت حیثیه، اون جهت تفاوت در حیثیته، ولی در یه جهت دیگه اشتباه کردن و اونی که دیدن که تفاوت به لحاظ حیث هست اما خیال کردن این تحیز مال موضوعه، این بد مال موضوعه، یعنی موضوع متحیز میشه، وقتی موضوع متحیز شد میشه چند تا موضوع، پس وحدت موضوعی نمیمونه، هر علمی با متحیز کردن موضوع به حیثیتی یه موضوع جدید انگار ایجاد میکنه. اینا مثلا اینجوری بگن در واقع دیگه. ایشون میگه نه اینطوری نیست، این که بگیم حیثیت داخله و این که بگیم حیثیت موضوع رو متحیز میکنه این حرف دقیق نیست. بله خوب متوتن شدن که آقا حیثیت هم داخل است یه چیزیه، اما فکر کردن که این تحیز به موضوع میخوره، تحیز به بحث میخوره، یعنی یه وقت موضوع متحیز میشه و متعدد به تبع این تحیز، یه بار نه حیث بحث ما فرق میکنه، در یه علم از یه زاویه میبینیم، از منظر و ملحظ خاصی میبینیم و از یه حیثی راجبون بحث میکنیم، مثلا ابنیه در صرف، در علم دیگه ما به همون موضوع میپردازیم و بحث ما حیث دیگه ای داره، نه موضوع حیث دیگه است، موضوع متحیز به حیث جدید نمیشه بلکه بحث ما متحیز است، ما در بحث از یه حیثی و منظری وارد میشیم، مثلا در نفع از منظر بناور اعراب، مثلا در علوم بلاغی هم از منظر فصاحت و بلاغت، تفاوت منظر، چون میگه شما یه وقت میگید که این حیثیت موضوع رو داره عوض میکنه، موضوع متحیز به این حیثیت مثلا بحث از ابنیه در صرف با موضوع متحیز به حیثیتی دیگر مثلا اعراب بنا و در علم دیگه فصاحت و بلاغت، موضوع رو متعدد میکنه، پس بنابراین وحدت موضوع نیست. خب ما الان اول بفهمیم که اونایی که میگن موضوع محوره و وحدت و تمایز علم به وحدت و تمایز در موضوع است، بعد این اشکال وارد میشه که خب با علوم مختلف داریم موضوع واحد دارن، بعد جواب دادن که در هر یک از این علوم سگانه، صرف، نحو، مثلا علوم بلاغی، ما از حیثی داریم بحث میکنیم، در نتیجه این یعنی این حکم این حیثیت رو میگیم، حکم حیث بنا رو در صرف میگیم، حیث بنیوه و ساخت رو داریم میگیم، در نحو اون احکام مربوط به حیث اعراب بنا رو میگیم، وقت این تحیز موضوع به حیثیات مختلف موضوع رو مختلف میکنه. اونا اینجور گفتن. صاحب فصول اومد نقد کرد این نظر رو که آقا این تحیص موضوع نیست، تحیص بحثه. یعنی منظر ما چند تاست، در صرف از این منظر بحث میکنیم، یعنی تحیص به بحث میخوره نه به موضوع، در نفع از یه منظر دیگری، از ملحظ دیگری. ملحظ و لحاظ من باحث فرق میکنه، نه موضوع متحیز شد به حیثیتی. در علوم بلاغی هم از حیث دیگری. از این یعنی الان جو دو تا مطلب جلسه قبل از کرده بودیم. یکی این که این تفاوت حیث آیا موضوع رو متحیز میکنه تا بگیم وحدت موضوع رو از بین میبره، پس اشکال وارد نمیشه. شما بگید آقا سه تا علم داریم که موضوعشون یکی نیست، متحیز بر حیثیت، هر حیثیتی بشه یه موضوع میشه اون خودش، پس وحدت موضوع نیست، پس اشکال وارد نیست. این جواب اونا میشه. صاحب فصول اومد گفتش که نخیر، آقایون خلط کردن، این تحیز به موضوع نمیخوره، تحیز به بحث میخوره. ما یه بار از این حیث بحث میکنیم، یه بار از این حیث بحث میکنیم. موضوع یکی، تفاوت در حیث بحث است.
میتونه شاهد هم بیاره ایشون که قبلا این دو علم یک علم بودن، بعدن به خاطر تجیم شدن هر کدومشون جدا شدن، بعدا صرف نفت توی یک کتاب بودش بحثی شد. یا خیلی از علوم اینطوری بوده، این بعدن اومده این جدا شده. این از پنداری جدایی صرف و نفت نمیتونه مبنایی بشه بگیم چون موضوع مثلا یکی یا تفاوتشون به حیثه، بس حیث دو علم بزرد کرده، یعنی معیده ایشون میشه نبود. قبل از اینکه علم بودن، بعدن جدا شدن.
حالا یک شما میخواید
جدا شدن، چی جداشون کرد؟ موضوع جداشون کرد؟ حیث جداشون کرد؟ یا امر دیگه جامعه نخبگانی نرو جدا کرد؟ یا نه ضرورت مثلا تسهیل آموزش اینها کار کرد و اینها رو جدا کرد؟ این مسئله اصلی
که خب ایشون میگه که این حیثیت به موضوع پیوند نمیخوره تا بگید موضوع متحیز شد، موضوع چند تا شد. حیثیت به طرز بحث و زاویه بحث مربوط بشه، چون در صرف از این زاویه نگاه میکنیم، اختلاف علم صرف و نحو و بلاغت در اینه، اختلاف در حیث بحث است نه موضوع متحیز. حیث بحث من باحث متفاوته، من صرفی از حیثی، اون نحوی از حیث دیگر، اون بلاغی از حیث دیگر داره بحث میکنه. این سبب چنگانی علم شده. در اتشه صرف فصول اومد یه نظر جدید مثلا مطرح کرد و اون این که علم یا تمامی وحدت تداوجش به تنوع موضوع یا به تنوع حیث بحثه، یا به تنوع حیث بحثه. پس بنابراین ما دو معیار داریم برای وحدت و تمایز، گاهی اونه گاهی اینه، گاهی به وحدت موضوع، گاهی به وحدت در حیث بحثه. ولذا اگر در حیث بحث مختلف شد، علم دوتا میشه. این در واقع تبیینشون. مرحوم میرزای رشدی آمد گفتش که نه، این مطلبی که صاحب فصول گفته دقیق نیست، برای این که بالاخره و در هر حال ما در این سه علم داریم از یه موضوع بحث میکنیم، انگار حالات مختلفه یه موضوع رو داریم بحث میکنیم. اگه بناشه حالات مختلفه سبب تنوع و تکثر و تعدد علم بشه، بفرمشون میفرمان که خب پس ابواب مختلف باید بشن علم هر کدوم، چون در هر بابی در علوم از یه حیثی داریم بحث میکنیم. پس بنابراین تحیز بحثی در علوم مختلف وجود داره، در علوم موجود. چرا پس سبب تنوع نشد؟ پس معلوم میشه این باعث نمیشه علم جدا شه، علم بشه علمی دیگر، حیث بحث، زاویه دید به اصطلاح. این موجب نمیشه که ما اینو علم دیگری بیانگاریم، و اصل همون موضوع است. بعد میرزای رشدی اومد یه تفسیر دیگه از این مطلب داد، گفت مگر این که ما بیایم بگیم این که میگیم ما از این حیث بحث میکنیم به عنوان صرفی، اون آقا از یه حیث دیگه بحث میکنه به عنوان نحوی، سومی از حیث سوم بحث میکنه به عنوان بلاغی، فرق ماها در این سه علم این نیست که موضوع متحیسه و اینم نیست که حیث بحث فرق میکنه، بلکه محمولات فرق میکنه. این که حیث بحث فرق میکنه یعنی صرفی یه دست از محمولات رو بار میکنه بر کلمه، نحوی یه دست دیگر رو بار میکنه، بلاغی یه دست دیگر احکام رو بار میکنه. محمولات و احکامی که هر کدوم بار میکنن فرق میکنه، موضوع یکیه. در نتیجه ایشون اومد به ملاک جدید رسید و اون این که یکی دیگر از ملاکهای وحدت و تمایز علم محمولات است و در نتیجه برخلاف صاحب فصول که گفت تنوع و وحدت و تمایز علم یا به موضوع است یا به حیث بحث زاویه دید، گفت یا به موضوع است یا به محمول. میرزای رشدی میگه یا به موضوعات علوم متنوع میشوند یا به محمولاتشون. بین علم نه و فقه تنوع در موضوع شونه، بین علم نه و منطق تنوع در موضوع شونه، اما بین علم صرف و نه و بلاغت نه زاویه دید، محمولاته، چون در علوم بلاغی محمولات مربوط به صنایع ادبی هم میشه بر کلمه. در صرف محمولاتی که میخواهد انواع ساختای کلمه رو بیان کرده باشه و هم میشود. در نحو هم محمولاتی که میخواد حکم بنا و اعراب رو معلوم کنه که این کلمه در این حال مثلا مبنیست یا غیر منصرفه، در این حال مثلا فرض کنید که معربه، در این حال مرفوعه، در این حال منصوبه، در این حال مجروره، این احکام صادر میکنه، این احکام هم میکنه، محمولات فرق میکنه. پس من این گاهی بعضی از علوم تفاوت و احیانا وحدت شون به موضوع وحدت و تفاوت موضوع، در بعضی بین بعضی از علوم هم وحدت و تمایز در وحدت یا تمایز محمولاتش که هم میکنن. گاهی محمولات گوناگون است، هر دست از محمولات یه علم تشکیل میدن، ولو اینکه انواع محمولات که هر یکی از علوم رو تشکیل داده باشن بر یه موضوع در هر سه علم هم شوند و وحدت موضوع باشد، ولی باز تکثر علم خواهد بود. این رو هم به اصطلاح میرزای رشدی مطرح فرموده. از سبب که این حالایی مداری در واقع بازنمایی اون نظر قبلی بود، ولی در خلالش به تعبیری ما سه تا مسلک رو الان بیان کردیم دیگه. یه مسلک این است که فقط موضوع ملاک وحدت تمایز، دو یا موضوع یا حیث بحث صاحب فصول، سه یا موضوع یا محمولات. پس یه نظریه هم این میشه که تنوع و تکثر علوم میتونه به تکثر محمولات هم باشد، هرگاه محمولات یکی بشود علم یکی میشود.
این هم خودش محمولات میشه، محمولات یعنی عوارض ذاتی و موضوع.
خیلی خوب، اشکال نداره، حالا برسیم بله، حالا برسیم ببینیم که آیا ما مسائل رو به محمولات فرو میکاهیم یا نه. ما در مسائل سه یا چهار معنا داشتیم، یه معناشیم و بعضی ها بله میگن وقتی میگیم مسائل علم یعنی محمولات علم، برسی این مبنا بله میشه تمایز علوم به مسائل آن هست. اما اگر کسی مسائل رو به معانی دیگری اخذ کرد که ما در جلسه بحث کردیم، حالا وقتی میرسیم به این که تمایز به مسائل، بگیم مسائل به کدوم معنا میگید شما؟ بله اگر مسائل رو به معنای محمولات میدانید و محمولات با فرض حملشان بر موضوع، چون اینا محمولات هم میگن گاهی باید با افتراض این که این اگر هم شود میشود مسئله، ولی اگر لا به شرط بود مسئله اون علم نمیشه، وقتی به قید حمل بیاری میشه مسئله این علم. این حالا ببینیم به چه معانی بعضی گفتن که تمایز علوم به مسائل آن است، اونجا برسیم بررسی کنیم، ولی در یه فرض همین میشه که در واقع با این نظریه که بگیم وحدت و تمایز علم ها به وحدت یا تمایز مسائل آنها با هم دیگر است. از شاید که نظر معروف و مهم دیگر، نظر چهارم به این ترتیب میشه، نظریه است که خب به نام مرحوم آخوند مطرح شده و ثبت شده و در واقع شاید بانی اون هم مرحوم آخوند باشه، جلوتر از آخوند هم گفته شده این بحث، این که وحدت و تمایز علم ها به اغراض است. یک غرض یه علم رو میسازه، غرض دیگر علم دیگر رو میسازه. اغراض موجب تکثر علم میشوند، دوائی باعث میشوند. حالا اغراض هم دو جور میشه توضیح داد، یکی اینکه بگیم اغراض یعنی غایت علم، یعنی کار کرده، این رو شاید یا توجه نداشتن و گاهی خلط هم شده. این که وقتی میگیم اغراض یعنی در واقع اون چه که حاصل میشود از خود علم، علم خود به خود این کار کردو داره. یه وقت میگیم اغراض یعنی غرض تدوین، غرض مؤلف، دو تا مسئله است. یه وقت میگیم آقا کارکرد این علم چیست، مثلا کارکرد علم فقه چیه، استنباط احکام الهی است. یه وقت دیگه میگیم که شما که دارید به عنوان مؤلف کتاب در فقه می‌نویسی یا به عنوان مدون اولین کتاب فقهی رو، اصلا این احکام و متفرقه رو تجمیع میکنی، تبدیل میکنی به یک دستگاه، برای چی کار میکنی؟ این غرض علم نمیشه، غرض من مؤلف یا مدون میشه. اون وقت این تفاوت میکنه. الان میبینیم که غالبا رفتن به سمت این که بگن دائی مؤلف و مدون سبب بشه علم بشه دو تا سه تا چهار تا، با هر دائی و انگیزهی به مسئله بپردازیم یه علم به وجود بیاد. دوایی که متعدد شد علوم متعدد بشه، ولو مسائل یکی باشه، ولو موضوع یکی باشه، ولو منهج یکی باشه. مرحوم آخوند اینجور مطرح میکنه و روکردش به همین سمته که دائی که میگه، قرص که میگه، دائی مدون رو میگه، نه کار کرده علم را. عبارت چون اینه دیگه، همه آشناییم. وقد انقدر حب ما ذکرنا ان تمایز العلوم انما هو باختلاف الاغراض، باختلاف غرض هاست نه غرض های علم ها. الاغراض الداعی الى تدوین، اغراضی که برانگیخته مدون را که اون علم رو تدوین کنه. چرا اون علم تدوین شده؟ خب با یه غرض وقتی تدوین شده مسائل شده این علم. حالا اگه بیاد یه کسی همین مباب رو برداره ببره با یه غرض دیگه ای یه علم دیگه تولید کنه، مثل که مثلا یه مساله ای ما در اختیار داریم، یه کسی میاد این مساله رو ور میداره میبره با غرض ساخت یه اتاق، میچینه دیوار، سقف، کف درست میکنه میشه اتاق. یکی دیگه میاد همین مساله رو، همین مسئله که اتاق ازش درست شده، از هم باز میکنه، تخریب میکنه، بعد بره یه جای دیگه زمین یه برج به مناره میسازه مثلا. یکی دیگه میاد همین آجرا و ملات رو برمیداره میره یه جای دیگه شروع میکنه با همین مواد یه سکو مثلا میسازه. خب در واقع اون آقایی که اتاق ساخت همین مساله بود، ولی با غرض ساخت اتاق که یه محیطی تو خالی که توش بشه زندگی کرد به وجود بیاد. اون دیگری که آمد مناره ساخت، یه برجی، ستونی، استوانه‌ای که بشه رفت رو بلندیش از آن گفت که صدا برد پیدا کنه و بیشتر بشنفه. اون دیگری که سکو ساخت مثلا برای این که فرض به کشتی مثلا کنارش بیاد پهلو بگیره بارا رو از اون بتونن بذارن رو کشتی مثلا، همون مساله. اعراض که فرق کرد، اشیا هم فرق کرد. علم هم گویی فکر کردن اینطوریه که اگر غرض دائی مدون، غرض مدون چیزی بود میشه یه علم وجود میاد، یه مدون دیگه بیاد همین مسائل رو ببره با یه غرض دیگه سازماندهی کنه، این میشه علمی دیگری، ولو تماما همون مطالب و مسائل احیانا باشه. خب این رو آره میرسیم دیگه. مرحوم ایروانی همینجور میگه، میگه پس بنابراین این ارجاع نمیشه به غرض علم و یه امر واقعی نمیشه، میشه اعتباری، به اعتبار تابع اعتبار معتبر میشه. این که عرض کردم فرق بگذاریم بین این که غرض مدون منظوره یه کارکرد علم منظوره. کارکرد علم اگه منظور باشه در واقع ملاک وحدت و تمایز ارجاع میشه به درون علم، اما اگر بگیم داعی و انگیزه مدون دخیله، ما در واقع وحدت و تمایز علم ارجاع دادیم به یه امر بیرونی و اعتباری. من اینجور اعتبار کردم، یکی دیگه هم طور دیگه اعتبار میکنه، همین مسائل دوتا علم میشوند علاف هست که بشه.
و این اعتباره در نهایت ضد کار کرد نمیشه، چون در نهایت جامعه اولایی رو قبول
نمیکنه. نه حالا این که
اعتباری بودن بشه نسبی، از نسبی بودنش بشه غیر کار کردی و
نه، فرض بر اینه که این دایی که داره این داییش حاصل میشه. مثلا فرض کنید دایی مدون، این که مثلا میگه آقا این همه فروع فقهیه، مثلا چند هزار فرع فقهی مثل این استفتاءات که هی سوال کردند و فتوا داده شده، دعای من اینه که اینا رو تدوین کنم که این علم یه سر و سامانی پیدا کنیم. مثلا وقتی تدوین کرد این قرض حاصل میشه، اما یه وقت میگه نه خیر، من میخواهم این علم فقه رو ایجاد کنم که تکلیف مکلفین رو مشخص کنم، نه من مشخص کنم دیگه. وقتی من تدوین کنم علم فقه پدید بیاد، مکلفی تکلیفشون روشن میشه، کارکرد فقهی میشه. وقت این دوتا ممکن فرق کنه، دومی اعتباری نیست، کارکرد واقعیه. حالا اون فرموشه های مرحوم ایروانی رو برسیم. عبارت مرحوم آخوند این شد: وقد انقدح حب ما ذکرنا ان تمایز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعیه علت تدوین. گفتیم در یه وقتی بحث میکردیم بین فرق هدف غرض غایت اینا چیه، گفتیم غرض مهم این است که یه اراده پشتشه، پس به انسان برمیگرده. یه علم نمیتونه غرض داشته باشه، ممکنه علت غایی داشته باشه، ولی یه علم در واقع غرض مغرض میخواد، تابع اراده است. ولی زو فرموده که اختلاف الاغراض الداعی الى التدوین، اغراضی که برمی انگیزه مدون را، فرض کنید شافعی رو که این علم رو ایجاد کنه، ارسطو رو که منطق رو ایجاد کنه، لل موضوعات که نظری فلسفه است، و لل محمولات که گفتیم نظری میرزای رشدی شد، و الا وقت بعد گفته اگر بنا باشد که موضوعات یا محمولات ملاک بشه، اون وقت مخصوصا محمولات، اون موقع هر یه مسئله میشه یه علم. چرا؟ برای اینکه هر مسئله متشکل از یه موضوع محمولی دیگه، و بسا محمول این مسئله با محمول یه مسئله دیگه فرق میکنه. اینجا میگه کل فاعل مرفوعون، این یه قضیه است. اونجا میگه کل مفعول منصوبون، منصوبون اون یه حکم مرفوعون، یه حکم دیگه است. پس محمولا فرق کرد. اگر وحدت و تمایز علم به محمولات باشد، این دو قضیه میشه دو تا علم، علم فاعل مرفوعون کل فاعل مرفوع و علم کل مفعول منصوب میشه دو تا علم، چون دو تا معموله. چون بر ما خود میگه اگر ارجاع بدیم ملاک رو به محمولات، نتیجهش میشه و الا کان کل باب بل کل مسئله، بل کل مسئله من کل علم، علما علاهده یه علم مستقل میشه. کما واضحون لمن کان له ادنا تعمل، یه کسی یه مختصر فکر کنه میبینه اشکال وارده که آقا اگر میشه ملاک وحدت تتمایز به وحدت تتمایز محموله، خب محمولات این مسئله با اون مسئله فرق میکنه، یا محمولات یه باب با هم یکسانه و با محمولات یه باب دیگه فرق میکنه، پس این باب شد یه علم چون محمولات چون مشترکه. اینو میشه زیر بارش رفت. فلا یکون الاختلاف به حسب الموضوع اول محمول موجب التعدد. موضوع در اینجا فاعله، اونجا مفعوله، در اینجا مرفوعانه، اونجا منصوبانه. خب پس بنابراین موضوع فرق میکنه، معمولا فرق میکنه، پس اینو شدن یه. پس تنوع و تعدد علوم به تعدد موضوع یا تعدد محمول نیست آخون میگه، بلکه به غایت است. و از اون طرف هم این که شما بیایید بگید که وحدت مثلا موضوع سبب وحدت علم یا وحدت محمول سبب وحدت علم میشه، یا علم به وجود میاد، تمایزشون هم چنینه، این دو طرفش هم محل بحثه. یعنی نه تمایز که بگید آقا کل و فاعل مرفوع موضوع فرق کرد، تمایز داره اینجا فاعل، کل و مفعول منصوب، خب اینجا موضوع فاعل، اونجا موضوع مفعول، اینجا حکم مرفوعانه، اونجا حکم منصوبانه، هم موضوع فرق کرد هم معمول فرق کرد. اگر به این بود هر کدوم از این مسئله باید بشن علم، چون قاعده که دادید رو دارن. پس تمایز سبب دوگانگی و دوگونگی علم نمیشه، این یک. تأکید میکنه از اون وحدت هم یکی نمیشه، کما لا یکون وحدت هما سببا لن یکون من الواحد، همونطوری که تمایزشون دو علم ایجاد نمیکنه، وحدتشون هم دوتا رو یه علم نمیکنه، برای اینکه صد تا مسئله میتونه معمولیش یکی باشه، صد تا مسئله میتونه موضوعش یکی باشه، و به صرف اینکه موضوعشون یکیه میشود یه علم. پس هر یک تک مسئله به دلیل تمایزش با مسئله دیگه نمیشه، و هر مجموعه مسائل در یک باب به دلیل اشتراک موضوع یا اشتراک محمول نمیشه یه علم. پس این استدلال و این مبنا از آخوند میگه غلطه. ملاک چیه؟ ملاک هم وحدت غرضه، اساس اون. مرحوم آقای ایروانی در نهایت و نهایه که در واقع شرح کفایه است، میگه که به نظر من فرمایش آخوندم دقیق نیست. این که بگیم مثلا وحدت غرض، وحدت غرض آقای مدون چه ربطی به علم داره؟ وحدت غرض مدون این تو علم چیز حضور نداره که، وحدت غرض اون آقاست، اون آقای همچین غرضی داره، اون چون یه همچین غرضی داره این علوم این مسائل با هم میشن یه علم، اون غرض اونه. و ملاک وحدت و تمایز و علم رو به بیرون علم نباید ارجاع بدیم. در حقیقت مسئله این میشه که یک عالمی اهل فنی مقنن فنی، یکیست که یک فن رو قانونمند میکنه، مضبوط میکنه، تنظیم میکنه، تبدیل میکنه به دستگاه، این یک نظری داره، اون میاد بگه آقا من این صد تا مسئله رو، این هزار تا مسئله رو که مسائل متشتتی هستن، من اینا رو جمع میکنم، میکنمش یه مجموعه و اسمشو میذارم علم فلان. من هزار تا مسئله پراکنده رو میام روی هم انباشته میکنم توی خورجینی به نام علم کذا و اسمم روش میذارم، میگم بعد از این هزار مسئله که رو هم انباشته ام من، اسمش میشود علم منطق، اسمش میشود علم نحو، اسمش میشود علم صرف. مسئله در اختیار من مدونه تابع اعتبار معتبره، ولذا یه وقتی اهل علوم ادبی ممکن بود کل علوم ادبی رو بگن یه علم است، علم ادب. بعد که انباشتگی زیاد شد، خب خیلی زیاد شد، میان میگن آقا خیلی خب ما صرف و مثلا نحو جدا میکنیم، میگیم یه علمه، علوم بلاغی معانی بیان و بدی هم که سه قسمن، میگیم یه علمه. ولذا میفرمان مثلا در سیوطی صرف و نحو هر دو توی کتاب اومده، انگار یه علمه. من اعتبار میکنم که اینا یه علمه. جلوتر که بریم باز توسعه بیشتری پیدا کنه، من اعتبار میکنم قسمت صرفش بشه یه علم، قسمت نحوش هم بشه یه علم. این تابع اعتبار من معتبره. منتها یه اشکال اینجا وارد میشه، میشه با ایرانی گفت که خب همینجور دیمی دل بخواهی، اگر دل بخواهی چطور پس مثلا نیمی از این مسائلی که تو علم صرفه با نیمی دیگه از مسائلی که تو علم منطقه با نیمی دیگه از مسائلی که در فقه اینا رو با هم نمی کنن یه، حالا یکی دندش بگیره بگه که من اینا رو بخواهم بکنم یه، میشه؟ شبیه این مثلا ساختار شکنی هایی که فرض کنید قدیم اصرار بر این بود که نقاشی اتاق یه دست بشه، یا کاغذ دیواری یا نقاشی، یا یه طرف مثلا، یا همه مثلا فرض کنید که نخودی سبز یا فلان. الان یا تو اتاق یه طرف کاغذ دیواری میکنه، یه طرف رنگ میکنه، یه سمت تو یه جور کاغذ دیواری میذاره، یه سمت تو یه جور دیگه کاغذ دیواری میذاره، تا به اعتبار خصوصیتی نداره و دست خودشه. آیا اینطوری واقعا گتره است؟ میشد به جای این که کل این مطالبی که اسمشو بذاریم صرف، نصفشو برداریم با یه علم دیگه قاطی کنیم یه اسم دیگه بذاریم، نصف دیگه شو با یه علم دیگه قاطی کنیم اسم بذاریم یه علم دیگه، میشد این کار کرد؟ نمیشد که بشد. بعد آقای ایرانی میگه ها، این که غایت واحد تأمین بشه این مصحح اعتبار منه، این که غایت واحدی در نظر گرفته بشه و غرض واحدی دنبال بشه مصحح اعتبار منه، اگر غرضی بود اعتبار من معقوله، گتره نیست. بله اعتبار گتره به اصطلاح هردنبیلی، خدا بیامرزه، خدا حفظ کنه آقای آیت الله صلواتی، ما خدمتشون لومه میخوندیم، خب مرد شریفیه واقعا، مرد بزرگی. وجود در خلال بحث یه مرتبه همین کلمه رو گفت هردنبیلی، آقا ایشون انقدر خندید تا گریه کرد گریه کرد اشک جاری شد همیشه یادم میاد. برام لومه بود، یادم چه مسئله بود که مثلا همین هردنبیلی یه خندید، خندش گرفت. برحال واقعا مثلا هردنبیلیه همچون، نه شون میگه که اون قرض ملاک وحدت تمایز نیست، اعتبار من ملاک وحدت تمایزه، ولی من نمیتونم هر جور اعتبار کنم، اعتبار باید معقول باشه، مصحح میخواد. این که من با این اعتبارم یه قرضی رو تأمین میکنم، این مصحح اعتبار من میشه، موجب میشه که اعتبار من عقلانی در بیاد، یه ضابطه داشته باشه، اعتبار من بی حساب نباشه، بی حساب کتاب نباشه. در نتیجه این که مرحوم آخوند فکر کرده قرض ملاک وحدت تمایزه، نه اعتبار ملاک وحدت تمایزه، ولی این اعتبار مصحح میخواد، قرضی اگر دایی اگر منظور بود از این اعتبار کردن، این اعتبار من چی میشه معقول؟ وقت فرمودید جامعه نخبگانی وقت میپذیره، جامعه نخبگانی اون علم میگن ها بله خیلی خوبه، این خیلی ملاک، این خیلی مصحح خوبی است در نظر گرفتی، آمدی این مجموعه از این مسائل رو در انبان یک علم ریختی که همینطوری گتره نیست، با این در هم کرده و ایجادی ساختار جدید معرفتی تو یه قرضی رو تأمین کردی، این کارت درسته. اما اونی که سبب شد این علم به وجود بیاد قرضه نبود، اعتبار من بود، پس اعتبار ملاک است. وقت اینجا آقای سهیلی تو جلسه ای گفتن که دوستان آقای لاریجانی آمده گفتن سکنن اعتباریه، باید بیشون همین مطلب فرمایش مرحوم ایروانی رو میخواد بگه یا نه اعتبار محض، که اون موقع ما عرض کردیم حالا میرسیم بحث میکنیم کلماتشون دقیقا ببینیم، اعتبار محض قابل دفاع نیست که بگیم آقا همینطور دل بخواهی اینجور پایگه اینجور بشه که آشفت و بازار میشه، یکی کی بعدش میاد بگن مؤسس فلان علمی و هر کسی از راه میرسه میگه من یه شلم شوروای درست میکنم یه اسمشو دارم یه علم، من میشم بانی و مؤسس یک از علوم، اینطوری نیست. ولی زباد ببینیم مثلا ایشون هم اگر گفته اعتبار مرادشون در نوشته مرادشون چیه. من چون با همین بحثی خیلی سابق خیلی سال پیش با داشتیم در یه سفری با هم بودیم، اون موقع که این مطرح میکرد هم یه اعتبار محض مطرح میکرد ایشون که ما بحث کردیم باشون، که اعتبار محض که ملاک نمیشه، همینطوری هر کسی دلش بخواد بیاد یه مش قضایی رو تو هم بریزه مثل دوره پسا مدل که ساختار شکنی کنه بگه من اینجوری دلم خواد، حالا این ور رو رنگش میکنه اون ور رو کاغذ میکنه ور رنگ کاغذ اینچنانی اون ور گل اونچنانی، اینطور نیست، قاعده باید داشته باشه اعتبار. حالا این ممکنه قابل دفاع بشه و روش بحث کنیم. پس بنابراین این مطلب دیگر در واقع نظریه چهارم به تعبیری حالا با این ترتیب میشه، اینکه غایت و داعیه مدون بشود ملاک وحدت و تمایز. قهران دیگه کسی که آمده با لحاظ اون غایت تدوین کرده دیگه اون غایته میمونه، اگر غایته ما تفاوتی که بین مثلا فائده با غایت گذاشتیم این بود، گفتیم غایت پیشینیه، از پیش در نظر گرفته است که محقق شود، ولی فائده نه، میتونه اصلا در نظر گرفته نشده باشد، لم یخصد ولیکن یقم وقم بعدن یه همچی فائده این بار شد. اگر غایت پیشینی باشد و اون اصلا سبب بشه و اون از بین برون مسبب از بین میره، اون علت تدوین بوده، اون اگه نباشه دیگه موضوعیت نداره این علم. حالا اگر یک کسی دیگری آمد از همین مواد استفاده کرد برای غایت دیگری، دانشی دیگر به وجود آورد و اسم گذاشت روش، اشکال نداره در صورت این است که بالاخره یه نظر این شد، نظر چهارم پس همین نظر معروف مرحوم آخوند و پیروانش میشه، ولی این وسط یه نظریه پنجم هم تولید شد، نظریه مرحوم ایروانی، که ایشون بفرمان که در واقع نقایت ملاک نیست، اعتبار معتبر ملاکه، ولی اعتبار مصحح میخواد. این در واقع میشه نظر
تعریفشون کامل نیست بخاطر اینکه آدم بگه این قایت شما رو با دونه این مسائل باید سنجید که دونه این مسائل دونه باید میرسه یا نه، اگه میتونه اتفاق هم بتا بیرفته از یک فرد تا فرد دیگه فرق میکنه، شاید حتی در اول شما بتونی همچین کاری رو انجام بدید اما دیگری نتونه به این نتیجه برسه. اگر هم شما بخواید به این نتیجه برسید در واقع این برمیگرده به ارتباط خود مسائل، ارتباط خود مسائل هم میشه این نظریه شما که باید در واقع یه تناسبی با هم داشته باشه، دیگه به خود غایت بر نمیگرده، به خود مسائل برمیگرده که یه تناسبی با هم داشته باشه که به توی غایتی رو بهش برسه.
در واقع همون گرانیگاهی که
شما میگید این مسئله میشه اون. حالا ما الان وارد نقد نشدیم دیگه، تغییر کردیم دو نظریه رو، یه مقداری هم تنقیح کردیم سه نظریه جلسه قبل و هنوز نقد نشد. شما الان وارد نقد شدید، خوبه، ما تغییر کردیم. حالا باید نقد کنیم هم این که غایت و دائی ملاک بیم اشکالاتش چیه، و هم فرموش مرمومی روانی رو که آمد مشکل رو حل کنه که به اصطلاح اگر اشکالاتی وارد کردن بر، چون خود مرحوم آخوندم اشکال وارد کرده بر غایت محوری وحدت و تمایز، خودشون ترک کرده ولی اشکال به خودشون هم وارد میشه. ایشون میگه که آقا الان در مقام نقد نیستیم ولی اشاره میکنم بحث رو تمام کنیم. ایشون میگه که مگه نگفت که اگر بگیم ملاک وحدت و تمایز، وحدت یا تمایز موضوع یا محموله، اینجور فرمودن دیگه. خب بعد گفتن اثر این نتیجه این میشه که بس هر بابی میشه یک علم. میگیم همین اشکال به خودشون وارده. اگه بناست که ملاک وحدت و تمایز علم غایتشه، وحدت یا تمایز در غایت باشه، خب هر مسئله غایتی داره، هر مسئله غایت خاص خودشو داره، ولو مشترکن با سایر مسئله غایت مشترک و کلی هم دارن. اما میتوان گفت غایت این مسئله برای چی بحث میکنیم؟ برای که این مسئله حل کنیم. این مسئله چرا بحث میکنیم؟ برای که این مطلب حل کنیم. پس غایت داره. پس همین اشکالی که ایشون بر اون مبانی وارد میکنه بر خودش وارد میشه. پس برای هر مسئله چون غایت مستقل داره، هر مسئله میشه علم.
غایت تدوین علم که نیست، غایت این مسئله است.
ببینید غایت تدوین به معنای فقط جمع کردن نیست. مفهومش اینه که این آقای باحث چرا اصلا این مجموع قضایا رو جمع میکنه؟ میخواد به اون مشکل حل کنه. خب میپرسیم این باحث چرا داره را این مسئله رو بحث میکنه؟ حالا شما بفرمید که در مسئله مثلا اشکال نداشته باشه، در باب چی میگیم؟ بالاخره مجموعی از مسائل رو جمع میکنه، میکنه یه باب. چرا میگه باب؟ بگو یه علم. چرا میگه بابه؟ صد تا مسئله در یه باب ممکنه بیاد، 52 باب، 72 باب، 72 کتاب فقهی داریم. خود چرا میگیم علم فقه؟ بگیم ما علم قضا، علم حدود، علم طهارت، علم صلات، علم زکات، چرا میگیم بخشی از، خب انباشتی از مسائل در زکات، بخواییم مسئله زکات حل کنیم، کاری به نماز نداریم، کاری به طهارت نداریم، کاری به دیات نداریم. در دیات یه غرض دیگه دنبال میکنیم، در طهارت یه غرض دیگه دنبال میکنیم. اون آقا که کل مسائل مثلا حج رو در فقه با فرض کنیم 5-6 جلد نوشته، نمیتونه بگه علم و زکات، خود بشه علم و زکات هست. حالا میرسیم ببینیم اصلا هم نظر مرحوم آخوند هم نظر مرحوم ایلوانی ببینیم قابل دفاع هستن یا نیستن، چون دیگه هم اثبات هم طولانی شد و هم ما باید را بیفتیم برای خوم که به همین مقدار اکتفا میکنیم. صلی اللہ علیه محمد و
علیه محمد
و علیه. این که تعطیل نکنیم یه مختصری هم راجع فلسفه علم بحث بکنیم. سلسله از هم مواد تصوری علم دینی رو بحث کردیم، هم راجع به تعریف نظریه، هم طبقه بندی نظریه، در صورت که تعریف دین رو هم گفتیم، ولو اجمالا گفتیم این تعریفی که مورد نظره ما در خصوص غالب اینا اختلاف نظر هست. دین تعریف مختلف داره، علم تعریف مختلف داره. منجا بنابراین نیست که همه تعریف رو بیاریم نقد کنیم، نقص کنیم. در تعریف دین در واقع ده ها تعریف از دین ارائه شده، دستبندی میشه به انواع تعریف، تعریف روانشناختی، تعریف کارکردشناختی و تعریف جامعه شناختی. یعنی هر تعریفی که در یک فضا صورت گرفته در واقع در حوزه مثلا کار کرد، هر کسی دین رو به نوعی از کار کرد مثلا تعریف کرده، مجموع این تعریف این سنخی میشه تعریف کار کرد شناختی. که بعضی به اصطلاح دین رو با مسائل اجتماعی پیوند زدن تعریفش رو، مثلا فرض کنید این تلقی که مارکسیست ها مطرح میکردن دین مثلا افیون توده هاست و میگفتن برای استثمار توده های محروم، کارگر، دهقان، امثال اینا مثلا دین پیدا شده. این یه جوری ناظر به هم کارکرد دین، به تصور اونها دین رو تعریف میکردن. در این حال یک نگاه جامعه شناختی هم هست، یک تعریف جامعه شناسان هم به حساب میاد. برای کتاب متعددی نوشته شده، انواع تعریف هم دستبندی شده و ما عرض کردیم که در واقع دین رو باید یک دستگاه معرفتی معیشتی تلقی کرد، دستگاه معرفتی معیشتی که همه اون چرا که تأمین سعادت بشر به اون نیاز داره ارائه کنه. با این فرض در واقع دین دارای اضلاع اربعه میشه: حوزه عقاید، علم، احکام و اخلاق. بلازه منبع هم از کردیم در واقع دین ابلاغ و الهام میشود. ابلاغ در قالب متن وحی و الهام در قالب عقل و احیانا فطرت قضایا و مسائل دینی دریافت میشه. توضیح رو مولانا عرض کردیم. راجع به نظریه علم دینی که نظریه علم دینی چه می شود، ما این عبارت رو بعد از نکاتی که در خصوصیات نظریه، طبقه بندی نظریه و جهات در واقع علم دینی گفته شد، حاصلش این می شود که ما نظریه علم دینی رو اینجور تعریف کنیم. با توجه به این که گفتیم نظریه طبقات داره و از جمله بر اساس گستره میشه نظریه رو تقسیم و طبقه بندی کرد، یه وقت گستره وسیع رو تشکیل میده و برای چه میشه کلان نظریه. یه نظریه ممکنه در چند علم جای تحول کنه، یه وقت کمتر به اصطلاح میان نظریه میشه، نظریه نیم گسترده تعبیر میکنیم. یه وقت گفتیم در یه قلمرو محدودتری که به اصطلاح خرده نظریه میشه. حالا با توجه همین به اصطلاح جهات در واقع مجموعاً ما میتونیم علم نظریه علم دینی رو عبارت بدیم از کلان نگری. نظر علم دینی کلان نگری است متشکل از مجموعی از گزاره های معتبر که در محیط کلان دستگاه معرفتی دین که فرا علم دینی است و در پاسخ به پرسش های اساسی که درباره علم مطرح می شوند و با پذیرش اون منشأ و موجب تکون منظومه دانش‌های معتبر دینی می‌شود. این بهش میگیم نظریه علمی دینی. خود علمی دینی مراد نیست که تعریف کردیم بالا. نظریه علمی دینی. در واقع نظریه علمی دینی اون مبانی است که ما در زیر ساختار، روش، غایت، امثال اینا پذیرفتیم که بر مبنای او علم تولید شه. علم دینی نامیده بشه. اینو ما بهش میگیم در واقع نظریه علم دینی. کلان نگری که متشکل از مجموعی از گزاره‌های معتبر که در محیط کلان دستگاه معرفتی دین و در پاسخ به پرسش‌های اساسی که درباره علم مطرح میشه، مثلا علم آیا ممکن است، علم آیا لازم است، علم آیا واقع نماست، پرسش‌های از این قبیل راجع به علم مطرحه. نظریه علمی دینی آن است که بر اساس مبانی دین این پرسش‌ها رو پاسخ بده. پرسش‌های اساسی که درباره علم مطرح می‌شوند و پذیرش آن، اگر این آن به خود نظریه برمی‌گرده، اگر این نظریه رو بپذیریم منشأ آثاره. این نظریه باید تأثیر گذار داشته باشه، گذار باشه و ثمره داشته باشه، اون وقت ثمرش متنابه باشه. در نتیجه اگر ما یه سری قضایا و گذارا رو بغلن چیدیم که هیچ ثمری برش مترتب نیده، میشه گفت نظریه. نظریه باید برایند عملی داشته باشه. لذا گفتیم پذیرشان منشأ و موجب تکون منظومه دانش‌های معتبر دینی میشه. نظریه علمی دینی باید اساس و پایه رو فراهم کنه برای تولید علمی دینی که انواع علوم دینی به وجود بیاد.
پارادایم
علمی دینی که همینه در واقع، به تعبیر امروزش پارادایم فرا نظریه است، در واقع فرا علمه. گفتیم چون از دین اخذ میشه، در واقع خودش فرا علمه، علم مبتنی بر علم نیست. یعنی نظریه چگونگی رو بگه؟ خب پرسش‌های اساسی که راجع به علم مطرح میشه، هم از مبانی، هم از منطق، هم از غایت، از اینا پرسش میشه و پاسخی که به اینا میدیم جمعش میشه نظریه علمی دینی. تعبیر دیگه بون هم به تعبیر دیگر نظریه علمی دینی از پاسخهایی صورت میبندد که به پرسش‌های اساسی که راجع به مؤلفه‌های رکنی علم مطرح هستند داده میشوند. در حقیقت نظریه علمی دینی اساره و حصیله فلسفه دینی علم است. از پایگاه فلسفی به علم چگونه مینگریم؟ اینها جمعشون میشه نظریه علمی دینی. خب به علم دینی وقتی نگاه میکنیم میگیم، به علم نگاه میکنیم میگیم از پایگاه فلسفه دینی نگاه میکنیم میگیم آقا مبانی علمینه، پیش‌فرض‌های علمینه، روش‌شناسیش اینه. اینه جز همونهایی میشود که پاسخهاییست که تولید شده و با هم وقتی منسجم میشود اسمش میشه نظریه علمی دینی. از کنم که این هم به اصطلاح یک بحث. راجع به معیار علم دینی گفتیم بحث مهمی است. ما تو این کتاب یه بابی رو باز کردیم اصلا و خودمانم یک تطوری در واقع از این در این مسئله داشتم. یه وقتی مقاله نوشتم به عنوان معیار علم دینی، در مجله ذهن چاپ شد خیلی سال پیش. بعد اونجا یک تبیینی داشتم، ولی بعد که به نظریه تناسخ رسیدم طبعا معیار علم دینی از نظر من تغییر کرد و اون چیزی که تو این کتاب آوردیم در واقع اون نظریه متأخر و چیزی که بعدها بهش رسیدم. اول در واقع معیار علم دینی رو اینجور توضیح داد. خود معیارهای علم دینی یعنی شاخصا چه چیزایی رو یک علم داشت میگیم دینیست، اگه نداشت دینی نیست. در وهله اول من به یک نوع معیارمندی تشکیکی علم دینی قائل بودم. یعنی عرضم این بود که عوامل و شاخصهای مختلفی در علم دینی میتونه وجود داشته باشه و اگر یه علمی همه اونا رو دارا بود، علم در واقع بسیط و یکسان و شفاف دینیست، همه چیز همه ابعادون دینیست. مثلا مبانی رو از دین اخذ کرده بود، علم بر یک سلسله مبانی مبتنیست، ممکنه بر مبانی جانشناختی مبتنی باشه، این جانشناسی از دین گرفته باشه. یه سلسله مبانی هستی شناختی داره، اینو از دین اخذ کرده باشه. یه سلسله مبانی معرفت شناختی داره هر علمی، این مبانی معرفت شناختی از دین اخذ کرده باشه. به همین ترتیب مبانی ارزش شناختی داره، این مبانی ارزش شناختی رو از دین اخذ کرده باشه. روش شناسی داره، روشش رو از دین اخذ کرده، یعنی این روش که این به کار میگیره از نظر دین معتبر باشه. و احیانا غایتی دارد هر علمی، این غایتش دینی باشه و یا بر او فواید مترتبه، اونها حالت دینی داشته باشن، فواید باشن که جنبه دینی دارن. و جلوتر حتی بریم بگیم در یک بستر تمدنی دینی این علم تولید شده، یا فراتر بریم بگیم اون که این دین رو تولید کرد خود مسلمان بود، مؤمن بود، متدین بود. اینا همه شاخص هایی است. جهان آره، حالا ما بخوام ببینیم دیگه. اون موقع گفتیم که اگر دانشی ما داشتیم که تمام این جهات رو از دین دریافته بود، این میشه علم دینی 100% دینی، علم دینی 100% دینی، چون همه چیز رو از دین دریافته و همه چیز نسبت خودش رو با دین تعریف کرده. اما اگر از این معیارها و شاخصها هی کم شد، مثلا مبانی و منطق رو از دین اخذ کرده بود اما مثلا مسائلش در حل مسئله مسائل دیگه ای رو فرض میخواست حل کنه، در غایت مثلا غایت دینی رو تعقیب نمی کرد و یک علمی احیانا دینی تولید شد و بر علیه دین به کار گرفته شد فرض کنیم، و بریم تا زمانی که بگیم که اصولا در وعا و ظرف فرهنگی دینی تولید نشده. خب بالاخره اونی که مبانی رو از دین اخذ کرده با اونی که مبانی از دین اخذ نکرده باشه فرق میکنه دیگه. اونی که بر اساس منطقی که از نظر دین معتبره حرکت میکنه با اون که با یه منطق دیگری که از نظر دین معتبر نیست حرکت میکنه علم میشه، تفاوت میکنه. پس هر اندازه از این معیارها بیشتر واجد باشه دینی تر میشه، هرچه کمتر غیر دینی تر میشه. با این تو بیان در واقع ما رسیدونیم به علم به اصطلاح تشکیکی بودن معیار علم دینی. گفتیم علم دینی تشکیکی است، دینی و دینی تر داریم، اینطوری میشه. اون مقاله منتشر در مجله ذهن در واقع این چارچوبه بیانش بود. ولی بعد که من به نظری تناسخ رسیدم و مبنای نظر تناسق این است که مؤلفه‌های خمسه علم با هم متناسق باید باشن و در نتیجه و اگر متناسق بودن یه علم به وجود میاد، یعنی دستگاه تولید میشه. متناسق نباشن دستگاه نمیشه. علم یک دستگاه معرفتی است، علم مجموعی از مسائل پراکنده که نیست، یک دستگاه. زمانی دستگاه میشه که این مؤلفه‌ها با هم متناسق باشن. لازمه این میشه که هر مثلا چیزی رو موضوع علم قلمداد میکنیم، این موضوع هر نوع مسئله تولید نمیکنه، مسائلی که مناسب این موضوع داره حتی با اون زبان فلسفی بگیم مسائل هر علمی عبارتند از اعراض ذاتی آن موضوع علم، اعراض ذاتی هر موضوعی که با اعراض ذاتی موضوع دیگه فرق میکنه دیگه، و هر دسته از مسائل، هر مسئله رو نمیتونیم بگیم مسئله این علم است، چون نمیتونه اعراض ذاتی این موضوع باشه. پس بین موضوع و مسئله پیوندی وجود داره و سر باشن. هر مسئله عرض ذاتی هر موضوع نیست، هر موضوع هر گونه عرض ذاتی ندارد، رابطه سنخیت با هم دیگه دارد. همینطور از نسبت به روش، هر مسئله رو که با هر روش نمیشه حل کرد، که یه سنخ از مسائل با یک گونه از روش، یه سنخ دیگر از مسائل با یک گونه دیگر از روش قابل حله. پس بنابراین باید روش هم خورند این موضوع و مسائل باشد، چنان که با هر بحثی در قالب هر مسئله با هر روشی هر گونه غایتی رو تأمین نمی کنه. هر نوع موضوع و بحث پیرامون آن موضوع با هر نوع روش خاصی یه نوع غرض رو تأمین خواهد کرد. پس بعد بین غرض و غایت با این سه سنخیت و تناسب باشه. و همینطور است نسبت به مبادی، بالاخره از هر دست از مبادی که هر گونه مسائل تولید نمیشه، و حتما نوع مبادی که یک علم رو ایجاد میکنه با موضوع آن، با مسائل اون، با غایت اون همساز باید بوده باشد. پس بنابراین این پنج مؤلفه باید متناسب با هم باشن. خب اگر این میشه نظریه تناسب، این نتیجه رو به ما میده که ما نمی شود که مبانیمون دینی باشه، موضوع و مسائلمون دینی نباشه، چون همسنخ نخواهند، تناسب اتفاق نمی افته. مسائلمون دینی باشه و بخوایم با روش غیر معتبر از نظر دین اونا رو حل کنیم، نمیتونه، چون با هر روشی هر مسئله نمیشه حل کرد. مسائل وقتی دینی بود الا و لابد باید با روشی و قواعدی که به لحاظ دین اون هم معتبر باشه حل شد. اگر اینجور بپذیریم، اون نظری قبلی زیر سوال میره که آقا تشکیک بودن معایر دینی بودن و زمرات بودن علم دینی، یکی دینی دیگر دینی تر، اون یکی دینی تر از دینی تر است، اینطور نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه اگر این مؤلفه‌های اصلی رو همگی با هم تناسق نداشته باشن و بعضی از مؤلفه با بعضی دیگه نامتناسق باشن، بعضی دینی باشن بعضی ضد دینی باشن، خب این علم به وجود نمیاد، چون تناسق حاصل نمیشه. پس نمیشود مسئله رو به در قالب تشکیک حل کرد، با در قالب تناسق حل کرد.
دو برداشت، دو برداشت به این معنی است که
نه، من تعبیرم این نیست، تعبیرم این نیست که
ما بگید مبانیش دینی باشه، مبانیش دینی باشه، شرط دینیت چیه؟ پرسش اصلی بود که دینی بودن علم احاله داده شد، میگن تعریف به اخوان به اموری که خودش باید سوال بیشتر کرده تا پاسخ.
نه، من اگه تعبیر که میفرمی تعبیر من نیست، تعبیر من این نیست که بگیم که علم دینی آن است که روش اون علم دینی باشد، مبنای اون دینی باشد. یعنی علم رو فرض کنیم بعد بگیم با علم تناسب داشته باشه، اینو نمیگیم. ما میگیم این پنج مؤلفه بین خودشون باید تناسب باشه، اگه تناسب اتفاق افتاد علم تولید میشه. نمیخوایم علم رو فرض کنیم دینیه بعد بگیم این علم آنگاه دینیه که روشش بهش بخوره، موادیش بهش بخوره، مسائلش بهش بخوره، اینجور نمیگیم. ما میگیم علم آنگاه دینیست که این مؤلفه‌ای که او رو به وجود میارن همه با هم دینی باشند. این شبیه میشه که بگیم خب این دور لازمه، بگیم آقا مثلا پدر کیه؟ میگیم آن است که پسر داشته باشد، فرزند داشته باشد. فرزند کیست؟ آن است که پدر داشته باشد. این دوره؟ نه، یعنی با دو طرف باشند. اینجا میگیم آنگاه دینی است که هم مبانی دینی باشد، هم منطق، هم غایت، هم مسائل، در نتیجه اینا خورند هم باشن.
خورندیت شرط دینیتی نیست. خورندیت باید بحث کنیم اینا دینی است، علمی نیست. به خاطر چی؟ چون مبانیش باید دینی باشه، روش دینی باشه، موضوع مسئلهش مثلا دینی باشه، معلقای هستیم.
ببینید علم رو قبلا فرض میکنیم و بعد فرض میکنیم.
اصلا فرض نداریم، علم کار نداریم. مبانیش بالاخره باید دینی باشه. از مبانیش رو میکنیم بگیم، از این 5 تا بگیم که این علم میشه دینی املا. اما الان میگیم 5 تا دینی بودنش به چیه؟ این تعریف روشن نداره.
پس نه اون که روشن داره خیلی که
هم تناسق داشتن اینها، این تناسق اینها شرط کافی برای دینی بودن نیست. شرط نهایتا میتونیم بگیم شرط لازم.
ببینید یه وقت بحث بر سر اینه که ما علم رو مسلم و موجود و محقق فرض کنیم، بعد بیایم بگیم که خب بریم روش رو دینی کنیم، قایت رو دینی کنیم، مسائلش رو دینی کنیم. اینجور اگر بگیم اشکال وارد بشه، میگیم آقا این علم هست دیگه، حالا شما باید دینیش کنید، اگه دینی نباش که با اینا دینی نمیشه. اینو ما نمیگیم.
من این را اشاره نکردم، این دومی اشاره کردم که این علم چه دینی است که 5 مؤلفه اصلی اون تناسب داشته باشد و دینی باشد. دینی بودن این مؤلفه ها به چیست؟ باز ادامه سواله.
خب بله اون اشکال نداره.
اون موقع شما بخواهد بگید این موقع مؤلفه های دینی، دوباره این مؤلفه های مبانی دینی، مبانی دینی کجا باید ازش بحث میشه؟ باید در علمی که اون
نه 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 در علم میگه بحث نمیشه، در فلسفه اون علم بحث میشه. نه دیگه اون در فلسفه اون علم بحث میشه، خدا علم میگه بحث نمیشه. ببینید یه خوبه، درست همینه. ما میگیم کدام علم دینی است؟ میگیم آن که این 5 مؤلفه رکنیش دینی باشد. این معیار که اشکال نداره که. بعد میایم میگیم خیلی خوب، حالا اگر بخوایم یه علم دینی تولید کنیم که لازمش این است که مؤلفه‌اش همه دینی باشد، چگونه باید تولید کنیم؟ میگه خب اینجوری تولید میکنیم، ما باید بگیم مبانی رو از دین بگیریم، منطق رو از دین بگیریم، مسائل احیان از دین بگیریم، اینا رو از دین اخذ کنیم، تکوین این موجب تکون علم میشه و علم میشه دینی. این که چرا دینیه اون قاعده داره دیگه، میگه ما چون ما مثلا با خود همون رو با روش دینی، با روشی که از نظر دین معتبر است این مبانی رو استنباط کردیم، با روشی که معتبر است مثلا حتی منطقش رو ساختیم. مثلا علم اصول خودش روش شناسیه، علم روشه، اما خود همین علم اصول که علم روشی است که معتبر از نظر دینی، یعنی یه روش دینیه، اما خود علم اصول آیا با روش غیر معتبر از نظر دین تولید شده؟ یا علم اصول هم خود با یه روشی که از نظر دین معتبره تولید شده و الا خودش معتبر نمیشد؟ اعتبار فقه به اعتبار علم اصوله. اعتبار علم اصول به چیه؟ علم اعتبار علم اصول به روش معتبری است که دین قبول داره، یعنی خود علم اصول با همین روش که خودش داره آماده میشه فقه و تولید کنه تولید شده، منافات نداره، یعنی به آیات مستنده، به روایات مستنده، به عقل مستنده.
مستند بودن مبانی، یعنی مستند بودن به آیات و روایات، به عبارتی باید تو یک دستگاه علمی معلوم بشه که مثلا قاعده مثلا فراق یه قاعده هر قاعده فقه اصولی این به لحاظ روش شناسی باید تو یک علم بحث بشه. این قاعده صرف متناسب با آیه و یک روایت شرط دینیت یک قاعده نیست، صرف اینکه یک مبنا به عبارتی ترجمه یک آیه و یک روایت بشه دینی بودن اون نیست. این باید در یک علمی ازش بحث بشه که اون علمه بره بحث بکنه، کنکاش بکنه، این علمی باشه، این روش، این مبنا، این عرض کنم مسئله اونا. دوباره یک علم به مبانی، به ارکان، و ارکان به علم دیگه برگشت میکنه.
خب
اشکال دوباره علمه چرا دیدیست؟ همین پرسش هم
دیدیست. اشکال نداره. اگر ما دوچار دور بشیم بگیم که با خود این علم دینی میخوایم علم خودش رو تولید کنیم، اشکال داره. اما اگر بگیم ما این علم دینی رو با فلسفهش مهم تولید کنیم، یعنی این علم رو با فلسفه این علم که طراحی میکنیم، با منطق این علم که طراحی میکنیم، خودشو تولید میکنیم، این مشکل پیش نمیاد. به هر حال تسلسل لایقفی که نیست، تسلسل مثلا نامتناهی که نیست، اگر هم بشه لایقفی میشه که نیست. به هر حال اگر ما میخواستیم با خود همین علم علمیت و دینیت این رو حل کنیم اشکال میشد، اما ممکن علم رو داریم یا میخوام ایجاد کنیم، چیزی رو قد ایجاد کنید شما بریم با یه علمی، خب اشکال با یه علمی، نه یه علم، با یه علم دیگری، با علم اصول، چون که فقه رو نداشته باشیم میخوام فقه رو تولید کنیم، یه وقت میگیم با فقه فقه تولید شه میشه دو. اما بگیم فقه رو با یه دانش دیگه ای که باید تولید کنیم یا قبلا تولید شده میخوام تولید کنیم، مشکل پیش نمیاد.
اون موقع باید شما قبل از هر بحث از هر علم دینی یا اثبات بکنید یه جا روش شناسی دینی دارید، مبانی شناسی دینی دارید، موضوع شناسی دینی دارید، این پنج شما علمه، یعنی این علمش تدوین بشه. اون موقع هر علمی بره خاص از اون علم بگیره، بعد بگیم حالشون از اینو گرفتی شده شده.
ولی چه اشکالی
داره؟ نداریم همچین چیزی رو، پس هیچ علم دینی نداریم.
این که نداریم،
مثلا علم دینی نداریم
این که نداریم، فرض کنیم اگر نداشته باشیم، خب بعد روش شناسی رو تولید کنیم دیگه. میخوام علم ایجاد کنیم، مگه غربی ها این علم جدید رو نمیدن اول علم یعنی روش تجربی رو تولید کردن؟ در واقع اینا از روش های فلسفی جدا شدن دیگه، از نقلی و انجیلی جدا شدن و روش جدیدی رو ابداع کردن، حاصلش تولید این علمای موجود شد. ما هم کار میکنیم اگر بگیم نداریم، اما ممکنه کسی بگه که بخش های زیادی از روش ها رو داریم، ما الان بخش معتنابه از علم اصول به کار تولید علوم انسانی هم میاد، میتونیم از همین استفاده کنیم. تمام نیاز ما رو برطرف نمیکنه، اما میزان معتنابه از نیاز ما رو در روش شناسی تولید علوم انسانی برطرف میکنه. ما دو تا نشست مفصل چند سال پیش داشتیم در مجمع حکمت قم، یه جلسه خدمت های فیاضی با هم بودیم، یه جلسه خدمت های عرافی با هم بودیم، با این پیاده شد این کتاب فلسفه اصول اومده مفصله. اونجا خب من توضیح دادم که علم اصول چقدر کاربرد داره در تولید علوم انسانی، خیلی تولید خیلی داره، منتها خب روشنه که همه نیاز ما رو مرتفع نمی کن، چون علم اصول برای تولید علوم انسانی تأسیس نشده، برای تولید فقه تأسیس شده، جوابگوی تولید فقه هست، اگرم نقصی ای بی هست قابل رفعه. اما نمیشه با این علم اصول علوم انسانی اسلامی رو به تمامه تولید کرد، یا مخصوصا بریم سراغ غیر علوم انسانی، بریم سراغ فیزیک بگیم آقا با علم اصول فیزیک میشه، نه اصلا نمیشه، اشکال نداری یه بخشی رو داریم، به تعبیری بخش عمده ای از علم اصول به درد تولید علوم انسانی اسلامی میاد، بخش دیگرش رو با ترمیم کنیم. لازمش اینه که ما حسب هر حوزه موضوعی و معرفتی منطق اون حوزه رو تولید کنیم، و الان ما همین کار رو سالها سریم انجام میدیم. گروه منطق فهمیدیم در پژوهشگاه، خب بعد از تولید نظریه ابتنا و خود منطق فهمیدین یک گروه تشکیل شد اونجا و گروه رسمی هم هست از وزارت علوم، و دوستانی که یا حالا با من رساله گذروندن یا کلن توان داشتن و عضو شدن، بخواه الان 17 نفران عضون و هر کدوم دارن یکی مثلا منطق علوم انسانی اسلامی رو کار میکن، یکی منطق علوم طبیعی رو کار میکن، یکی منطق علم اخلاق رو، یکی منطق علم فقه رو، یکی منطق عقاید رو، هر کدوم متخصص یه موضوع هست، یعنی تمام کارشون، برنامهشون، تحقیقاتشون، بحثاشون همه در اون موضوع خودشون، یعنی داره این کار میشه. و بله نیاز داریم که ما منطق یکی یکی اینها رو تولید کنیم، اما این به این معنی است که نمیشود.
نظر دوم برگشت به نظر اولتون هم میکنم، به این معنا که شما این پنجتا باید باشد تیشی تناسب باشد باشد که به علم نوری انجامد، شما میرید تو صحنه عمل، تو میبینید که علمی هست که امروز حتی اقل شغلی علمیت علم دینی بودن در ما هستش، و بعد میخواید نگاه کنید ببینید که هر پنج مؤلفه در اونها دینی نیست، ولی در این حال جزو علوم دینی قلمداد میشود اینها. اون موقع شما نسبت به چی کار میکنید؟ میخواید اون موقع بعد شما یک وقتی چاقوی بردارید یکی یکی اینا رو از دینی بودن جدا کنید، چون یکی از مؤلفه هاش نیست یا حداقل تناسب قابلش نیست. اون موقع خیلی از علوم موجود که امروز حداقل انتظار علمی بودن ازشون میره خارج میشه. مثلا حکمت شما باید ما این روش خارج کنید.
به این شکل که میفهمید خیلی اینجور نیست،
لااقل
اختلافیه. یعنی یه عده از بزرگان ما هستن که میگن آقا فلسفه اسلامی عین فقه، همش دینی. میگید آخه چرا با هم اختلاف دارن؟ چرا یه جای اشتباه میکنن؟ میگم در فقه هم اختلاف هست، اشتباه میکنن. چطور اونجا میگیم به رغم اینکه اختلاف بین فقها هست، به رغم اینکه معلومه بعضی از حرفا غلطه، میپذیریم دینیه، اما در فلسفه هم خب بخش عمدش قطعا درسته. بین فلسفه اختلاف وجود داره و احتمالا میدیم بعضی از مدعای فلسفه غلطه. خب مثل فقه میشه.
اما فلسفه الان پنج تا مؤلفه پشتوانه بود ارکان اصلیش که نظر فلسفه همه دینیست به تناسق ما بین اونا هستش.
بالاخره اون که میگوید که این فلسفه اسلامیست، تلقی ها مختلف عرض کنم. یکی تلقیش همینه، آیت الله حسنزاده میگه آقا نه فلسفه اسلامی ما الان، ارسطو پیامبر بوده، روز انبیا بوده و تکریم میکنه، میگه اینا هم علوم الهی هن. خب یکی اینجور، خب بر این مبنا پس بنابراین اینا میشه دینی. یکی دیگه ممکنه یه مدار تنزل کنه بگه خیلی خب درسته، ما فلسفه مثلا مولا صدرا یه جاهایی مواردی داره مثل علم دینی که بگیم مبنای و منبع معصوم دارد و خطا درش راه نداره، نیست، نه خطا درش راه داره. یکم به این شکل و میگه ولی هست، چون ما با همین فلسفه صدرا توحید رو اثبات میکنیم، صفات رو اثبات میکنیم، فهم میکنیم مثلا عقاید رو، معاد رو اثبات میکنیم، دنیا دیگه. و روشش هم مورد پذیرش دینه، چون عقل و نقل و عرفان رو آورده پای کار به عنوان منبع و به عنوان منطق. دسته سوم هم به تعبیر دیگه میگن دینیست، اونا دیگه به این معنی جوهرش نمیگن دینیست. امثال تفکیکی ها میگن آقا جزء تمدن اسلامیست فلسفه، نه تدین اسلامی. اونا مسئله شأن فلسفه و علوم رو تنزل میدن به حد آهنالات و صنایع. میگن همونطوری که مثلا یه زمانی مسلمان ها آمده بودن مثلا ساعت اختراع کردن و مسلمان ها برای اروپایی ساعت فرستادن، خلیفه مثلا برده ساعت فرستاد برای روم، یه روز مسلمان آمدن مثلا این توربین های بادی رو مثلا فرض کنید ایجاد کردن، یه روزی اومدن مثلا توی قرناطه اون سیستم شبکه آبرسانی رو تا بالای کوه آبو بدونی که انرژی مصرف بشه و موتوری باشه و چیزی باشه بردن، الان چم جاری ها. آره میگن که چون تو بستر تمدنی اسلامی تولید شده این اسلامی هم، ولی جزی از تمدن هم نه تدیم. اینا که تفکیکی هم خب اینجور میگن، چون نمیخوان به وزیر فلسفه اسلامی، اونا معتقدن فلسفه بره از خطا هست. حالا عرضم این است که پس بنابراین اینجور نیست که بگیم مثلا همه علوم رو علوم دینی نداریم، علوم باید مستند کنیم. به هر حال علوم موجود و محقق هم بسیارش دینی هست. الان ما میگیم آقا علوم انسانی اسلامی میخوام تولید کنیم، و در همین حوزه علوم انسانی اسلامی هم اینجور نیست که توهی دستیم ما علم انسانی نداریم اصلا. خب بسیار از علوم انسانی رو داریم الان هم. حالا بروز نیست، مال قرون گذشته است، مال اعصار گذشته است. بعضی موضوعات جدید پیدا شده که در اون موضوعات بشر سایر اقوام هم کار نکرده بودن، سایر ملل هم کار نکرده بودن. بعضی از این علوم 100 سال سابقه داره، همش غربی هم قبلش نداشتن. خب اینا رو میخوام تولید کنی، میگه اگه میخوای اینا رو تولید کنی روش ما اینه، برو مبانیش رو استنباط کن، منطق مناسبش رو طراحی کن، آیت گذاری کن، مسائلش هم تولید کن. اینا رو که انجام بدی سربلند می‌کنی، یعنی تولید شد. این مثل ماهی که تو آب میگه آب کجاست، سر بلند کنی میفهمی که آب هست. اینجا وقتی میگیم به این شرایط علم دینیست، یعنی به واسه که این شرایط تامین شود علم دینی محقق شده.
شما پیشینی بحث میکنید
اونجایی که داری
از علوم موضوعی که بخواد پیشینی بحث میکنید؟
نه نه، هر دو رو بحث میکنیم، هر دو رو بحث کنیم. یه جا ما داریم باید با این منطق بسنجیم، بگیم اگر مبانی، اگر منطق، اگر غایت دینیه، این علم دینیه. بریم سراغ فقه ببینیم آره همینا رو داره، میگیم بس فقه علم دینیه. بریم سراغ علم اصول میگیم همه رو داره. بریم سراغ کلام میگیم همه این شرایط رو داره. خب میگیم خیلی خوب اینو شدن دینی. بعد بریم سراغ طب مثلا فرض کنید طب موجود که میگن طب اسلامی فلان، بررسی کنید ممکنه برسیم نه آقا این اسلامی نیست مثلا. حالا بررسی نکردیم ما، ولی فرض کنیم بررسی کنیم اسلامی نیست. پس علوم موجود رو میتونیم با این منطق بسنجیم. بله، از اون ورم میتونیم پیشینه هم نگاه کنیم، علومی که نداریم و باز با این منطق باید تولید کنیم. پس در واقع این چارچوبه و این نظریه داره به ما منطق و مبنا میده برای تولید علومی که نداریم.
هر علم مشتمل بر نظریه قیاسات و استدلال هایی هست، هر استدلالی هم یه صورت داره، یه ماده داره. این که مثلا تسلسل محال است و دور محال است، بعد این مقدمه میشه برای اثبات واجب الوجود، بعد ما بیان فلسفه دینی هست و اینها. این صورت استدلال که دینی نیست، اون ماده ای که در اون قرار میگیره در واقع مثلا دینی هست. و حالا هم علم اصول هم هر علمی به نظرم ما نمیتونیم بگیم که ذات علم.
نه، ببینید دین همین صورت، ساختار، روش، ابزارها، اینها یا دینی یا دینی نیستن. از نظر یک مسیحی قالب مسیحیان که عقلگرا نیستن، فدیستن، ایمانگرا هستن، از نظر اونها فلسفه مولا صدرا دینی نیست، برای اینکه همین مسئله میخواد با عقل حل کنه. ولی اون میگه عقل نباید تو قلم رو دین ورود کنه اصلا. از نظر اشعریون دینی نیست، اشعریون مخالف فلسفه هم. امثال غزالی به رغمی که آدم های واقعا بالاخره در نوابقی بودن اینا دیگه، ولی به این جهت احیانا به فلسفه مخالفت میکنه. لذا اینجور نیست. ولی در اسلام، اسلام میگه نقل حجته، پس از اسلام میشه دینی. اگر اسلام اشعری رو ما داشتیم قطعا میگفتیم فلسفه دینی نیست، که اون که میگن دیگه، یعنی اخباریگری ما، تفکیکی ما شبه اشعری هم دیگه در واقع. و اینا میگن دینی نیست، ولی آقای جوادی میگه دینیست، مر دین هم هست. پس بنابراین همین ها یعنی روش، روکرد، مبانی، اینا در دینی بودن دخیله، نه فقط مضمون، نه فقط مواد، بلکه ساختار و صورت هم دینی غیر دینی داره. ولی دینی که داریم میگیم همش به این معنی از قرآن استنباط کنیم. دینی یعنی معتبر باشه از نظر دین. دین عقل و حجت میدونه، روش عقلی رو قبول میکنه. مراد اینه. خب، صلی الله علیه و آله.